الحمد لله رب العالمين. در 304 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به حدیث شماره 1816 از کتاب احادیث متفرقه و لطائف، حدیثی که صحابی بزرگوار مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت می کند و می فرماید که ما سأل احد رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الدجال اکثر مما سألته، هیچ احدی به آن اندازه‌ای که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد دجال سوال کردم بیشتر سوال نکرد. یعنی اینکه ایشان از همه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه بیشتر سوال کرده. و انه قال لی، و پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود ما یضرک، دجال به تو ضرری نمی رساند. شاید به این معنی که قبل از ظهور دجال خواهی مرد. قلت انهم یقولون ان معه جبل خبز و نهر ماء، به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتم که میگویند که همراه دجال کوهی از نان و نهری از آب می باشد، به این معنی که از قدرت عجیب و غریبی برخوردار است، کوهی از نان. قال هو اهون على الله من ذلك، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که او نزد الله متعال بی ارزشتر از آن چیزی است که میگوییم. که این جمله پیامبر علیه السلام به دو شکل تفسیر شده. تفسیر اول این که وجود کوهی از نان و نهری از آب به همراه دجال از جمله قدرت‌هایی است که الله متعال به او داده و الله عز و جل على كل شيء قدير، و وجود چنین قدرتی برای الله متعال چیز آسانی است که به کسی بدهد، به ابلیس هم قدرت‌های فراوان داده. و تفسیر دیگری که برای این جمله شده اینه که شخص دجال پستر و بی ارزشتر از آن است که در این مقام و در این منزلت باشد. والله تعالی اعلم که مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم از این جمله چی باشد. و همچنین از صحابی بزرگوار انس رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب، هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه امت خود را از آن کور دروغگو برحذر داشته. الاعور به کسی گفته میشه که چشم راست او کور باشد، و برخی میگن یکی از دو تا چشم کور باشد، چه چپ چه راست، ولی اعما به کسی گفته میشه که از قدرت بینایی کلن برخوردار نیست. و این حدیث دلالت بر این می‌دهد که حتی پیامبر نوح علیه السلام نیست که اولین فرستاده به سوی بشریت بوده، امت خود را از شر این مخلوق برحذر داشته. انه اعور، دجال یکی از چشماش کوره، و در دیگر احادیث آمده که چشم راستش کوره. و ان ربکم عز و جل لیس به اعور، و پروردگار شما اعور نیست، یعنی چشمش کور نیست. چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود و ان ربکم عز و جل لیس به اعور؟ چون که دجال ادعای ربوبیت می کند، و از مردم میخواهد که به او ایمان بیاورند. و پیامبر علیه السلام در این حدیث بیان میفرمایند که دجال نمیتواند پروردگار باشد، چون الله عزوجل چشم کوری ندارد. در احادیث آمده و در آیات حتی میتوان برداشت کرد که الله متعال از صفت داشتن دو چشم برخوردار است و کیفیت آن را کسی نمی داند، والله تعالی اعلم. ولی آنچه که پیامبر علیه السلام به ما خبر داده اینه که چشمهای پروردگار ما کور نیست، هر دو بیناست. سمیع و بصیری که در مورد پروردگار میگیم، بصیر بودن پروردگار یعنی که میبیند، ولی چگونه میبیند والله تعالی اعلم، کسی نمیداند. و به هیچ عنوان چگونه دیدن پروردگار مانند چگونه دیدن مخلوقاتش نمیباشد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مانند الله عزوجل نیست، ولی با این وجود سمیع و بصیر است، میشنود و میبیند. سپس فرمود مکتوب بین عینیه کاف فا را، بین دو چشم دجال نوشته شده کفر یا کفر. این سه حرف، حرف کاف و حرف فا و حرف را، و این هم باز علامت و نشانه دیگری است که دجال نمیتواند پروردگار باشد، چون الله عز و جل از چنین صفتی برخوردار نیست. و این نص نص صریحی است که دجال کافر است و شکی در این نیست، چون ادعای ربوبیت می کند و مردم را به رب بودن خود دعوت می کند. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه، آیا از دجال سخنی برای شما بگویم و علامتی از علامتهای او را به شما معرفی بکنم که هیچ پیامبری قوم خود را از این علامت با خبر نساخته؟ انه اعور، چشم او کور است، یکی از چشمای او کور است. و انه یجیع معه به مثال الجنت و النار، و او به همراه خود چیزهایی مانند بهشت و جهنم دارد، با خود می آورد. فلتی یقول انها الجنه هی النار، آن چیزی که دجال ادعای بهشت بودن آن را می کند آتش و جهنم است، برعکسه. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر الدجال بین ظهران الناس، رسول الله صلی الله علیه و سلم دجال را در بین مردم بازگو کرد. فقال ان الله لیس بأعور، و فرمود که الله تعالی از چشم کور برخوردار نیست. الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى، آگاه باشید که مسیح دجال چشم راست او کور است. کان عینه عنبة طافية، انگار که چشم راست او مانند یک دانه انگور که از جای خود بیرون زده باشد، این گونه از کاسه چشمش بیرون آمده. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقوم الساعه حتی یقاتل المسلمون اليهود، قیامت برپا نمی شود مگر زمانی که مسلمان ها با یهود بجنگند. یکی از نشانه های صغرا یا همان کوچک نزدیک بودن قیامت این است که جنگی بین مسلمان ها و یهود صورت می گیرد. احادیث دجال به پایان رسید و وارد مسائل دیگری شد. حتی یختبع الیهودی من وراء الحجر و الشجر، این جنگ به جایی می رسد که یهودی پشت سنگ و پشت درخت پنهان می شود. فیقول الحجر و الشجر، سنگ و درخت سخن می گویند. و این باز یکی از نشانه های عجیب و غریب قیامت است. ولی با این وجود ما ایمان داریم به این که الله عز و جل انطق کل شیء، آنچنان که در سوره فصلت آمده، هیچ مخلوقی و هیچ موجودی چه جماد و چه غیر جماد نیست مگر این که از صفت نطق برخوردار است، سخن میگوید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی ما متوجه سخن و تسبیح آنها نمیشویم. سنگ و درخت سخن میگوید. یا مسلم، ای مسلمان، هذا یهودی خلفی، یک یهودی پشت سر من پنهان شده، تعال فقتله، بیا و او را بکش. الا الغرقد فانه من شجر اليهود، مگر بوته‌ای به نام غرقد یا درختی به نام غرقد که این درخت در قبرستان بقی در گذشته ها در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به وفور رشد می کرده، تا جایی که این نسبت را به بقی می دهند، می گن البقی الغرقد، یعنی بقیه که در آن غرقد بسیار وجود دارد. مگر این شجر، این درخت، این یکی حرف نمی زنه. چرا؟ فانه من شجر اليهود، چون که این درخت از درخت یهود است و یهودی را دوست دارد. اگر کسی به چیزی علاقه‌مند شود، حتی اگر جماد باشه، آن جماد نیست، به انسان علاقه‌مند خواهد شد و دوستدار هم دیگر خواهند شد. و این وابستگی که بین غرقد و بین یهود وجود دارد، علت آن دقیق مشخص نشده که چرا درخت یهود است، به چه علت، آیا از آن میخورن، از آن استفاده میکنن، علت در چیست، کسی نمیداند، والله تعالی اعلم. ولی آنچه که ثابت است اینه که بین این دو مخلوق وابستگی شدید وجود دارد، تا جایی که در این جنگی که بین مسلمان ها و یهود صورت خواهد گرفت، این درخت ساکت میماند و از وجود یهودی در پشت خود خبر نمیدهد. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، یعنی الله تعالی، لا تذهب الدنیا، دنیا نمی رود، یعنی به پایان نمی رسد، حتی یمر الرجل بالقبر، مگر اینکه مردی بر قبر می گذرد، فیتمرغ علیه، و خود را بر روی این قبر میخواباند و غلط میزند، و یقول یا لیتنی مکان صاحب هذا القبر، و آرزو میکند، تمنا میکند، میگوید ای کاش من جای صاحب این قبر بودم، یعنی که زنده نبودم و در گور بودم. و لیس به الدین ما به الا البلاء، گفته شده دین، گفته شده دین، لیس به الدین تفسیرش به این شکل میشه که در حالی که سبب این تمنا دینداری و نگرانی برای دین نیست، یعنی نه اینکه به علت فتنه های دینی داره این تمنا را میکنه، فقط به علت اینه که دچار گرفتاری های دنیا و سختی های دنیاست، فقط به علت تنگی دنیا داره آرزوی مرگ میکنه. و گفته شده که لیس به دین، یعنی این که بدهکار نیست که به علت بدهکاری داره آرزوی مرگ میکنه، چون گاهی اوقات فشار بدهکاری بر انسان خصوصا اگر بدهکاری سنگین باشه باعث میشه که انسان آرزوی مرگ بکنه، بره قبرستان و خودش روی قبر بخوابانه و بگه ای کاش من جای این شخص در قبر بودم. ما بهی الا البلا، جز این که مبتلا باشه، بلایی بر اون نازل شده باشه که این بلا چه باشد، بلای دینی، بلای مصیبت دنیوی، مورد امتحان و آزمایش باشد، این موضوع باعث میشه که بره و آرزوی مرگ بکنه. به هر حال مفهوم این حدیث اینه که سختی های زیادی خواهد بود، گرفتاری های فراوان رو خواهد داد و اشخاصی در دامن این گرفتاری ها آرزوی مرگ خواهند کرد. و شاید خیلی از ماها این جمله ها رو از افراد شنیده باشیم، کم میارن، نمیتونن صبر بکنن، نمیتونن تحمل بکنن. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، قیامت برپا نمی شود مگر زمانی که فرات، رود فرات، آن رودی که از ترکیه سرازیر می شود و وارد سوریه و عراق می شود و آن شاخه‌ای که وارد عراق می شود در خلیج فارس می ریزد. این رود که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست و معروف و مشهور است، دجله و فرات دو رود هستند که از ترکیه سرازیر می شوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که قیامت برپا نمی شود مگر اینکه این رودخانه، رود بزرگی است و همیشه هم جریان دارد، این رودخانه از کوهی از ذهب، از طلا، یعنی کوهی از طلا پرده بر می دارد. یحسر یعنی اینکه کشف می کند، مدفون است و این کوه مدفون بیرون خواهد آمد، کوهی از طلا در رودخانه فرات. یقتتل علیه، که مردم برای به دست آوردن و گرفتن این طلا هم دیگر را می کشند، درگیری به وجود میاد، کوهی از طلا، همه سرازیر میشن، میخوان برن از این کوه برای خودشون دسته زنبیل بگیرن. و یقتل من کل 199، از هر 100 نفر 99 تا کشته میشن. فیقول کل رجل منهم، تک تک اون افراد میگویند که لعلی ان اکون انا انجو، شاید من از این درگیری و این کشتار نجات پیدا بکنم و بتوانم به این کوه طلا برسم. و در روایت دیگر آمده که یوشک و ان یحسر الفرات و ان کنز من ذهب، نزدیک است که به زودی رودخانه فرات از گنجی از طلا پرده بر می دارد. فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا، هر کسی که در این صحنه حاضر بود از این طلا و از این گنج چیزی نگیرد. نصیحت پیامبر صلی الله علیه وسلم اینه که اگه مسلمانی آنجا بود از این طلا نگیره. چرا؟ والله تعالی اعلم، شاید به علت این کشتاری که آنجا صورت می گیره. و همچنین از ایشان روایت است، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه، که باز هم در بیان نشانه های کوچک قیامت می باشد، می فرماید: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود: یترکون المدینة علی خیر ما کانت، مردم مدینه را در بهترین صورت خود رها می کنند، آباد، همه چی جای خودشه، هیچ مشکلی وجود نداره، ولی با این حال مدینه ترس خواهد شد. چرا؟ بازم والله تعالی اعلم چه حالتی به وجود میاد که مردم شهر مدینه را با وجود اینکه آباد است رها می کنند. لا یغشاها الا العوافی، یرید عوافی السباع والطیر، و جز آن حیوانات درنده و آن پرنده های شکارچی موجود دیگری در مدینه نخواهد بود. لا یغشاها، یعنی آن را فرا نمی گیرد، چیزی دیگه باقی نمونده، باقی نمیمونه، تبدیل به مأوا و منزلی میشه برای حیوانات درنده، چه پرنده و چه دیگر جانوران. و آخر ما یحشر، یا و آخر من یحشر، و آخرین کسانی که محشور میشوند، راعیان من مزینه، دو تا چوپان هستند از قبیله مزینه، یکی از قبائل عرب در شبه جزیره عرب، یریدان المدینه، این دو تا چوپان قصد رفتن به مدینه را دارند، ینعقان بغنمهما، در حالی که گوسفندان خود را صدا می زنند، فیجدانها وحوشا، وقتی که به مدینه میرسند میبینند که مدینه تبدیل به سرزمین وحش شده، جز حیوانات درنده و وحشی چیزی در آن نیست، قابل سکونت نیست. حتی اذا بلغا ثنیت الوداع، وقتی که به گردنه وداع میرسند، یک گردنه است در مدینه که البته دو تا گردنه بوده، یکی در جنوب یکی در شمال مدینه، در شمال برای مسافرانی که میخواستن از مدینه به سمت فلسطین برن، به سمت شام برن، و در جنوب برای کسانی که میخواستن به سمت مکه و یمن برن، به هر دو میگفتن ثنیت الوداع، گردنه خداحافظی. کسی که میخواست بره مسافرت، افرادی که او را بدرقه میکردن تا آنجا بدرقه میکردن، دیگه سر این گردن از اندیگه خداحافظی میکردن، اسمش گذاشته شده ثنیت الوداع. وقتی که به این مکان میرسن، خر على وجوههما، این دو چوپان بر روی صورت خود بر زمین میافتند، یعنی که قبض روح میشن و میمیرن و دنیا را رها میکنن. و از صحابه بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یکون خلیفه من خلفائکم فی آخر الزمان، در آخر الزمان خلیفه ای از خلفای شما خواهد بود. پس این خلیفه را به عرب نسبت داده، من خلفائکم، یا این که مثلا بگیم نسبتش به مسلمان هاست. یحصل مال ولا یعده، این خلیفه مال و اموال بیت المال را بدون این که بشمارد در بین مردم پخش میکند، دستان خود را پر میکنه به مردم میده، یعنی این که مال زیاد خواهد شد، ثروت زیاد خواهد شد در آخر الزمان. و از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لیأتین علی الناس زمان، بر مردم زمانی خواهد آمد یطوف الرجل فیه بالصدقه من الذهب، که شخصی مردی صدقه از طلا در دستش داره میگرده، فلا یجد احدا یاخذها منه، هیچ کس پیدا نمیکنه که این صدقه را از او بگیره. طلا تو کف دستش داره میگرده، این مردم بیاد بگیرید، هیچ کس نمیگیره. این قدر مردم دیگه بی نیاز از پول و ثروت میشن. و یرا الرجل الواحد، و یک مرد دیده خواهد شد، یک مرد واحد، یتبعه 40 امرأتن، که 40 زن به دنبال او راه می روند، یلذن به، به او پناه می برند. سرپرست هر 40 زن یک مرد، من قلت الرجال و کثرت النساء، به علت کمبود مرد در جامعه و به علت زیاد بودن زن در جامعه. تولد زن زیاد خواهد شد، همه دختر به دنیا خواهند آمد. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند، از پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اشترى رجل من رجل عقارا، باز موضوع دیگر، نشانه های قیامت، احادیثش به پایان رسید و وارد مسئله دیگر شد از لطائف. اشترى رجل من رجل عقارا، مردی از مرد دیگر زمینی را خرید، عقار یعنی زمین. فوجد الذي اشترى العقار، آن کسی که زمین را خرید، وجد في عقاره جره فيها ذهب، در آن زمینی که خریده بعد از شخم زدن و مرتب کردن زمین کوزه از طلا پیدا می کند. جره یعنی کوزه، فيها ذهب، در آن طلا وجود دارد. فقال له الذي اشترى العقار، مشتری که این زمین را خریده کوزه رو بر میداره، میره پیش فروشنده، میگه خود ذهبت، طلا تو پس بگیر، این مال توه، طلا مال من نیست، مال توه، تو فروشنده بودی. انما اشتریت منك الارض ولم اشتر الذهب، من فقط زمین رو از تو خریدم، طلا تو رو نخریدم، این طلا مال من نیست. وقال الذي له الارض، و آن کسی که زمین مال او بود، فروشنده بود، میگه که انما بعتك الارض وما فيها، من زمین را با هر چه که در آن هست به تو فروختم، بردار برای خودت. کار به جایی میرسه در این زمینه که مجبور میشن برن پیش کسی تا براشون حکم بکنه، دعواشون میشه تو بگیر تو بگیر، برعکس این حالتی که ما امروز در آن زندگی میکنیم. فتحاكم الى رجل، میرن شکایت خود رو میبرن پیش یکی تا حکم بکنه. فقال الذي تحاكم الي، اون کسی که رفتن پیشش تا براشون حکم بکنه، میگه که الکما ولد، دنبال راه حل دیگه، این پول به هر حال کجا خرج بشه. از این دو نفر میپرسه که شماها فرزند دارید؟ قال احدهما لي غلام، یکی میگه بله من پسری دارم. و قال الاخر لی جاریه، دومی هم میگه من دختری دارم. قال انکح الغلام الجاریه، این قاضی میگه که این دختر و پسر را با همدیگر اجازه بدید که ازدواج بکنن. و انفقا علی انفسهما منه و تصدقا، و از این کوزه طلا استفاده بکنید و طلاها آن را خرج عروسی این دو نفر بکنید، و اگر هم چیزی زیاد اومد صدقه بدید. به این شکل این قاضی مشکل به این دو نفر رو حل میکنه. و اگر این مشکل در زمان ما باشه، قاضیان زیادی برای اون وجود داره، خیلی سریع براش حل و فصل میکنه. از جمله احادیث لطائف، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید کانت امرأتان معهما ابناهما، دو تا زن بودن که هر زنی پسر بچه خود به همراهش بود. جاء الذئب فذهب بابن احداهما، گرگی آمد و یکی از این پسر بچه ها را با خود برد. فقالت لصاحبتها، یکی از این دو زن به دیگری گفت که انما ذهب بابنک، این گرگ بچه تو رو برده، بچه منو نبرده. و قالت الاخرى انما ذهب بابنک، دومی میگه بچه تو رو برده نه بچه منو. دعواشون میشه. زمان پیامبر داوود این اتفاق افتاده بوده. فتحاکما الى داوود علیه السلام، کار بالا میکشه و این موضوع را میبرن پیش پیامبر داوود علیه السلام. فقضا به للکبرى، پیامبر داوود حکم میکنه به نفع اون زن بزرگتر، میگه این بچه مال توه. فخرجت على سلیمان ابن داوود علیه السلام، بعد این دوتا زن از اون مجلس قضا بیرون میان و میرن نزد پیامبر سلیمان ابن داوود، پسر پیامبر داوود. و در قرآن هم در سوره انبیا در یک مسئله‌ای که پیامبر داوود و سلیمان حکم کردن فرمود ففهمناها سلیمان، یعنی سلیمان تونست که در این مسئله درست حکم بکنه. این هم یکی دیگر از نمونه های بوده که هر دو حکم کردن و حکم سلیمان علیه السلام درست بوده. فاخبرتاه، به پیامبر سلیمان خبر میدن که چنین اتفاقی افتاد و پدر بزرگوار شما به نفع زن بزرگتر حکم کرده که بچه مال اونه. فقال ایتونی بسکین اشقه بینهما، پیامبر سلیمان گفت چاقوی بیارید تا من این بچه رو دو تکه بکنم، به هر یک از این دو زن یک تکه از بچه بدن. فقالت الصغرى لا تفعل، اون زنی که کوچکتر بود گفت که این کارو انجام نده، بذار برای بزرگتر، بذار باشه. رحمك الله، الله تعالی به تو رحم کنه ای پیامبر سلیمان، این کارو انجام نده. هو ابنها، این بچه مال بزرگتر است برای خودش. فقضا بهی للصغرى، وقتی که این اتفاق افتاد پیامبر سلیمان علیه السلام گفت که این بچه مال زن کوچکتره، چون عاطفه و شفقت مادر اینجا فعال شد و گفت که بچه من کشته نشه بهتر از اینه که نزد اون یکی باشه. ولی اون یکی که بچه مال خودش نبود ساکت ایستاد و هیچ واکنشی از خودش نشان نداد. این هم از جمله زیرکی هایی است که انسان هایی که میخوان بین مردم قضاوت بکنن نباید گول ظاهر مردم رو بخورن. آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود شماها شکایت خود را نزد من میآورید و من به عنوان یک بشر به دلیل هر یک از دو طرف گوش میکنم. ولعل، و ممکنه که یکی از شما یکون الحن بحجته من الاخر، ممکنه که یکی از شما در بیان این که موضوع به نفع خودش هست قدرت بیانی بیشتری داشته باشه از اون یکی، و این در صورتی که حق با اون یکیه، ولی این قدر شگرد داره که میتونه موضوع را به نفع خودش تمام بکنه. و من هم بشر هستم، فاقضی على نحو مما اسمع، بر اساس آن چیزی که میشنوم حکم میکنم، نمیتونم که حقایق مسئله را بدانم. فمن قضیت له من حق اخیه بشی، پس اگر حکم کردم به این که برای شخصی حکم کردم که مال برادرش مال او شود، یعنی اشتباه صورت بگیره، فانما هو قطعه من النار، بداند که این چیزی که داره برمیداره قطعه ای از آتش جهنم بیش نیست. و به همین دلیل انسان هایی که مردم را اداره می کنند به هر شکلی، قضاوت، امنیت. باید انسان‌های زیرکی باشند که به هیچ عنوان گول ظاهر مردم را نخورند. و به همین دلیل که واقعا هم نیروهای امنیتی و نیروهای قضایی گول مردم را نمی‌خورند و همه مردم را متهم می‌دانند. اعتماد به هیچ کس ندارند. شاید واقعیت کار آنها و درگیری آنها با انسان‌های عجیب و غریب در طول زندگیشان آنها را به جایی میرسانند که به هیچ کس اعتماد نداشته باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.